إلهي من ذا الذي
سجاده‌های
سلوک،
شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام، جلد دوم، مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی، تدوین و نگارش کریم سبحانی، کتابخان محمد هدایتی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، شرح مناجات محبی، گفتار 37، جایگاه محبت و انس با معبود، اشاره‌ای به مراتب محبت. در ادامه شرح و بررسی مناجات 15، مجال پرداختن به مناجات محبین فرارسیده است. محور بیانات نورانی امام سجاد علیه السلام در این مناجات شریف محبت به خداوند است که طی مباحث گذشته بارها بدان پرداخته شده است. در این مناجات 4 واژه به معنای محبت ذکر شده که عبارتند از محبت، ود، اراده و هیام. افزون بر آن 4 واژه، واژگانی نیز ذکر شدند که بیانگر مبادی، لوازم یا نتایج محبتند. چنان که در برخی از گفتارهای پیشین گذشت، در زبان فارسی تقریبا واژه‌های خواستن و دوست داشتن به مفهوم محبت به کار رفتند. واژه اول حاکی از مرتبه نازل محبت و واژه دوم حاکی از مرتبه شدیدتر محبت است و واژگانی چون دلدادگی، شیفتگی، دلبستگی و شیدایی برای آثار محبت وضع شدند. اما در زبان عربی حدود 20 واژه برای محبت و لوازم و نتایج آن به کار رفتند و از آن شمار حدود 7 واژه حاکی از مفهوم و مراتب محبت هستند. به نظر می رسد واژه هوا که به معنای میل و تمایل به محبوب است برای اولین مرتبه محبت وضع شده است و هوای نفس که به معنای دلخواه می باشد از همان ماده گرفته شده است. شاید واژه اراده حاکی از دومین مرتبه محبت باشد. البته این اراده به معنای روانشناختیش نیست که به معنای تصمیم و عزم است و رفتار به شمار می آید، بلکه حالتی نفسانی و به معنای خواستن و دوست داشتن است و رفتار شمرده نمی شود. در قرآن نیز مشتقات اراده در معنای حالت نفسانی دوست داشتن به کار رفتند. برای نمونه خداوند می فرماید
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
شما کالای این جهان را می‌خواهید و خدا برای شما پاداش و نعمت جاوید آن جهان را می‌خواهد و خداوند توانای بی همتا و دانای با حکمت است. در آیه دیگر می‌فرماید
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة.
همانا خدا وعده خود را با شما راست گردانید هنگامی که در جنگ بدر و در آغاز جنگ احد به فرمان او دشمنان را می کشتید تا آنکه سست شدید و در کار جنگ و بر سر تقسیم غنایم با یکدیگر به نزاع پرداختید و پس از آنکه آنچه را دوست داشتید یعنی غنایم را به شما نشان داد نافرمانی کردید. برخی از شما خواهان این جهان و برخی خواستار آن جهانید. پس از واژگان هوا و اراده، واژگان محبت و مودت برای سومین مرتبه دوستی و محبت وضع شدند و پس از آنها واژه هیام قرار دارد که یکی از مشتقات آن در کنار واژه اراده، محبت و مودت در این مناجات به کار رفته است. هیام که در فارسی به معنای شیفتگی و شیدائی است، بر مرتبه ای از محبت اطلاق می شود که عاشق، دیوانوار و مجنون صفت در پی معشوق می دود و به دلیل رفتار غیرعادی او را دیوانه معشوق می نامند. چنان که در لغتنامه آمده است که هیام نوعی جنون ناشی از عشق است. بالاترین مرتبه محبت عشق است که در آن عاشق خود را فانی در معشوق می یابد. واژه عشق که خود و مشتقاتش فراوان در ادبیات عرفانی به کار رفته است، شاید بدان دلیل که در عصر نزول قرآن به معنای عشق و محبت مجازی غلبه یافته بود و به معنای عشق معنوی و عشق به خداوند به کار نمی رفت در قرآن ذکر نشده، اما در روایات استفاده شده است. از جمله در روایتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره عشق به عبادت خداوند می‌فرمایند: افضل الناس من عشق العبادت فعانقها و احبها بقلبه و باشرها بجسده و تفرق لها فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر. بهترین مردم کسی است که عاشق عبادت شود و آن را در آغوش گیرد، یعنی با آن مأنوس گردد و از صمیم دل دوستش بدارد و با تن با آن بیامیزد و آن را انجام دهد و خود را برایش فارغ سازد، یعنی به کار دیگری مشغول نگردد، چون این شخصی از آن باک ندارد که زندگی دنیایش با سختی گذرد یا آسانی. مفهوم محبت و ارتباط آن با لذت. اکنون جا دارد درباره مفهوم محبت سخن گوییم. محبت برخلاف واژگانی چون هیام، ارادت و عشق که هر یک برای مرتبه خاصی از آن وضع شده اند، لفظی است عام که در مورد همه مراتب محبت استعمال می شود، گرچه در مواردی بر مرتبه خاصی از محبت نیز اطلاق می گردد. مفهوم محبت و دوستی از امور بدیهی و برای همگان شناخته شده است و چون تجربه دوست داشتن برای هر کس رخ داده و می‌دهد، هر کس درک روشنی از آن دارد. با وجود این، تعریف محبت آسان نیست، از آن رو که گاهی مفاهیم بدیهی مثل مفهوم نور به دلیل آشکار بودنشان به راحتی تعریف شدنی نیستند. بنابراین جا دارد در این مقال به تعریف و تبیین واژه محبت بپردازیم. برای این منظور ممکن است انسان سراغ کتاب‌های لغت، ادبیات و سایر رشته‌های علمی که درباره محبت سخن گفتند برود و از لابلای آنها معنای محبت را به دست آورد، اما شایسته‌تر آن است که سراغ تجربیاتش برود و مصادیق محبت را در وجود خود جستجو کند و ادراکات و احساساتی را که در گیرودار دوست داشتن برای او پدید می‌آیند و با علم حضوری درک می‌شوند واکاود. وقتی ما مصادیق محبت‌ها و دوستی‌ها را از نظر می‌گذرانیم، در می‌یابیم که آن دوست داشتن‌ها به دلیل لذتی است که در محبوب و متعلق محبت خود درک می‌کنیم. آن لذت گاهی با حواس پنجگانه درک می‌شود، نظیر آنکه ما با چشم مناظر زیبا را مشاهده می‌کنیم و از آنها لذت می‌بریم و در نتیجه آنها را دوست می‌داریم. با شنیدن صدایی زیبا و لذت بردن از آن بدان علاقمند می شویم، یا فلان عطر را چون دارای بوی دلانگیز و لذت بخش است دوست می داریم. گاهی لذتی که برانگیزاننده محبت و علاقه است به وسیله حواس باطنی درک می شود، نظیر آنکه ما از شعری با وزن، محتوا و پیام مناسب که در آن استعاره، کنایه و لطایف شعری به کار رفته است لذت می بریم و با شنیدن آن به وجد می آییم. همچنین ما کسی را که دارای اخلاق نیکو و سخاوت و ادب است دوست می‌داریم و این دوستی به دلیل لذتی است که از رهگذر ادب، سخاوت و سایر خلقیات نیکوی او عاید ما می‌شود. بنابراین اگر ما از دیدن چیزی، شنیدن صدایی یا بویدن عطری لذت ببریم، محبت ما معطوف آنها می‌شود و همچنین مفاهیم و معقولات اگر لذت معنوی را در ما برانگیزانند، محبوب ما قرار می‌گیرند. در ارتباط با انسان‌ها نیز وقتی ما از خصلت‌ها و ویژگی‌های آنها لذت ببریم، بدان‌ها محبت می‌ورزیم، چنان که داشتن قیافه زیبا، صدای خوب یا اخلاق نیکو که برانگیزاننده لذت هستند، باعث محبت ما به افراد می‌شوند. به هر روی، محبت و لذت لازم و ملزومند و تعلق دوستی و محبت ما به افراد و اشیا به دلیل لذتی است که از آنها به وسیله دیدن، شنیدن، لمس کردن، چشیدن و بویدن و نیز به وسیله قوای باطنی که عبارتند از حس مشترک، قوه خیال، قوه مفکره و قوه حافظه متوجه ما می شود. اما لذت حالتی روانی و نفسانی است که چیزی ملایم و سازگار با نفس انسان آن را پدید می آورد. چیزهایی که ما با آنها ارتباط برقرار می کنیم گاهی با یکی از قوای مدرکی ظاهری یا باطنی ما ملایمت و سازگاری دارند و در نتیجه مطبوع نفس انسان قرار می گیرند و ما از آنها لذت می بریم. گاهی ملایم و سازگار با نفس ما نیستند و در نتیجه از آنها لذت نمی بریم. نظیر هوای بسیار گرم یا بسیار سرد که ملایم و سازگار با نفس ما نیست و از آن لذت نمی بریم. ارتباط محبت با تقرب به محبوب. وقتی انسان از چیزی لذت برد و در نتیجه آن را دوست داشت، می کوشد به نوعی با آن ارتباط برقرار کند و به تعبیر دیگر واجد آن شود. اگر محبوب او صدای خوش و دلنشینی داشت، می‌خواهد آن را بشنود. اگر منظره یا گل زیبایی وجود داشت، می‌خواهد آن را ببیند. اگر کتاب خوبی یافت، می‌خواهد آن را مطالعه کند. اگر متوجه صفات نیکو نظیر شجاعت، عدالت و صداقت شد، می‌کوشد آن صفات را در خود پدید آورد. اگر از مهارتی چون هنر نقاشی و خطاطی خوشش آمد، می‌کوشد که آن را کسب کند. چنان که از مثال‌های مزبور برمی آید، واجد شدن و برقراری ارتباط با صفات و اشیاء گوناگون متفاوت است. ارتباط برقرار کردن و واجد شدن خصلت‌ها و صفات انسانی و مهارت‌های پسندیده به این است که انسان آنها را در خودش پدید آورد و بخشی از وجود خود قرار دهد. اما ارتباط برقرار کردن با امور بیرونی به این است که انسان با حواس خود آنها را ادراک کند و در نتیجه واجدشان می شود و با آنها ارتباط برقرار می کند. به تعبیر دیگر لازمه دوستی و محبت هر چیز نزدیک شدن بدان است. اگر آن چیز از امور مادی است، از طریق قوای حسی خود به آن نزدیک می گردد و اگر از شمار خصلت‌های معنوی و اخلاقی است، نزدیک شدن بدان با ایجاد آن صفت در درون و هضم آن در وجود خیش تحقق می‌یابد. اگر موجودی مجرد بود، تقرب به آن معنایی خاص خواهد داشت. بر این اساس نمی‌شود کسی خدا را دوست داشته باشد و نخواهد به او تقرب جوید. لازمی دوستی و محبت تقرب به محبوب است. البته با توجه به مراتب محبت و شدت و ضعف آن، مراتب تقرب به محبوب نیز متفاوت می‌شود. با توجه به اینکه لازمی محبت به محبوب تقرب به اوست و محب در پی آن است که از فاصلش با محبوب بکاهد، در ادبیات و متون عرفانی درباره عشق و محبت هر جا این واژگان مطرح شده، مسئله وصل و هجران نیز مطرح گردیده و آمده است که عاشق در پی وصل محبوب است و از فراق او شکوه می کند. جستاری در حب ذات. روشن شد که دوستی و محبت در صورتی تحقق می‌یابد که لذتی از جانب محبوب به محب برسد و لازمه محبت نیز تقرب محب به محبوب است. اکنون جا دارد به مسئله حب ذات یا حب نفس نیز پرداخته شود، چه اینکه دوست داشتن خیشتن را اصل و اساس همه محبت‌ها معرفی کردند. حتی میتوان گفت منشأ حرکت و تلاش انسان در همه عرصه‌های زندگی و جنبه‌های مادی و معنوی حب ذات است. انسان چون خودش را دوست می‌دارد و به دنبال جلب منفعت خود و دفع ضرر از خیشه است، به تلاش و کوشش می‌پردازد. وقتی ما به مصادیق دوستی‌ها می‌نگریم، نوعی دوگانگی بین محب و محبوب می‌یابیم. مثلا کتاب یا شخصی که محبوب من قرار گرفته مستقل از من است و بین من و او دوگانگی وجود دارد. حتی در مورد حب ذات نیز نوعی دوگانگی تصور دارد. چون حب ذات یا به این معناست که من دوست دارم زنده باشم و بین زندگانی من با نفسم دوگانگی وجود دارد، یا بدین معناست که یکی از قوای نفس قوه دیگری را دوست دارد و بینشان دوگانگی حکم فرماست و متحد نیستند. به طور کلی درباره موجودات مرکب بین محب و محبوب دوگانگی وجود دارد و بر این اساس لذت بردن از محبوب متصور است. حتی درباره حب ذات نیز چنین است. اما درباره موجود بسیط که تعددی در آن راه ندارد، چگونه میتوان حب ذات و لذت بردن از ذات خیش را تصور کرد؟ تحلیل محبت به ذات درباره موجود بسیط این است که بین کمالات و ذات او تعدد نیست و کمالات عین ذات اوست. پس وقتی آن موجود خود را دوست داشت، محبت عین ذات اوست. در نتیجه محبت خداوند متعال که بسیط‌ترین حقایق و موجودات است به خیش، عین ذات او و از هر محبتی بالاتر و منشأ همه محبت‌های ساری بین موجودات است. به این معنا که خداوند مخلوقاتش را از آن رو که آثار خودش می باشند دوست می دارد. برای تبیین این حقیقت در روایتی از قول خداوند آمده است: کنت کنزا مخفیا فأحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. من گنجی پنهان بودم و چون خواستم که شناخته شوم و فیض و عنایتم را بگسترانم، خلق را آفریدم تا شناخته شوم و همگان از فیض من بهره مند گردند. بر اساس این روایت، ذات الهی عین محبت به ذات خودش است و وجود مخلوقات از آن رو که آثار و پرتوی از وجود خداوند یا به تعبیر دیگر تجلی اسماء و صفات وی هستند که با اراده و مشیت او لباس وجود پوشیده اند، مورد محبتش قرار می گیرند. محبوب ترین آن موجودات کامل ترین و نزدیک ترین آنان به خداوند و آن نور مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت علیهم السلام است. روشن شد که در مجرد تمام و کامل ترین و بسیط ترین موجودات که هیچ گونه کثرتی در ذاتش متصور نیست، نیز محبت وجود دارد و آن موجود بسیط به ذات خیش و نیز به تجلیات وجودی خود محبت دارد، منتها آن محبت عین ذات اوست. حتی درباره خداوند لذت از ذات نیز با تجرید از جهات مادی متصور است و تعبیر بزرگان از آن لذت ابتهاج و ذات به ذاتهی است، یعنی ذات خداوند از ذات خیش مبتهج و مسرور است. از آنجا که خداوند کاملترین موجودات است، عالیترین و بالاترین مراتب محبت در آن ذات بی همتا وجود دارد. البته تحقیق و بررسی در این زمینه که از افق فهم ما دور است بسیار دشوار می باشد و با موشکافی ها و بررسی های بسیار تنها می توان به دریافت ناقصی از محبت الهی دست یافت. البته تحقیق و مطالعه در این زمینه که با جان و روح انسان و بالاتر از آن به شناخت خداوند و صفات وی و ارتباط انسان با او مربوط می شود، بسیار ارزشمندتر از تحقیق و بررسی در جنبه های مادی نظیر بررسی اتم و مولکول است. اهمیت و چگونگی محبت به خدا و انس با او. پس از مطالبی که درباره محبت و لذت بیان شد، به بررسی فراز اول مناجات می‌پردازیم و ادامه مباحث را طی بررسی سخنان امام سجاد علیه السلام پی می‌گیریم. الهی، من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک فرام منک بدلا و من ذا الذی انس بقربک فابتغى عنک حولا. خدایا، کیست که شیرینی محبتت را بچشد و جز تو کس دیگری را بخواهد و به او محبت ورزد؟ و کیست که به مقام قرب تو انس یابد و لحظه ای از تو روی گرداند؟ در فراز اول مناجات دو مطلب در قالب دو استفهام انکاری تبیین شده است. نخست این که اگر کسی شیرینی محبت خداوند را چشید و از لذت محبت او سرشار گردید، دیگر سراغ جایگزینی برای وی نمی رود و دل را در گرو محبت غیر او قرار نمی دهد. مطلب دوم این که اگر کسی به جوار خداوند بار یافت و به قرب معبود انس گرفت، حتی برای لحظه ای از حال و هوای انس به قرب الهی خارج نمی شود. محبت خداوند به قدری شیرین و پسندیده ذائقه انسان است که اگر کسی آن را بچشد، دیگر به دنبال چشیدن محبت غیر او نمی رود. انس با خداوند و قرب الهی به قدری لذت بخش است و به انسان کمال و تعالی می بخشد که اگر کسی به قرب الهی بار یافت، حتی حاضر نیست لحظه‌ای توفیق نیل به آن را از دست بدهد. پس اگر کسانی بهره ای از محبت به خداوند ندارند، دلبسته غیر او شدند و از خداوند دورند و به قرب او نائل نگشته اند، از آن روز که شیرینی محبت الهی را نچشیده و به اهمیت و عظمت قرب او واقف نشدند. در گذشته برخی افراد سطحی نگر می گفتند که چون خداوند مجرد است و جسم ندارد و در نتیجه با حواس مشاهده نمی شود، متعلق محبت انسان قرار نمی گیرد. محبت انسان به کسی و چیزی تعلق می گیرد که درک شدنی باشد. پس محبت درباره خداوند حقیقتاً به رحمت الهی و نعمتهای او از جمله بهش تعلق می گیرد و آن محبت بالعرض به خداوند نسبت داده می شود. این ادعا با آن دست از آیات و روایات که به محبت خداوند تصریح دارند سازگار نیست. از آن دست آیات و روایات برمی آید که یقیناً می توان خدا را دوست داشت و خداوند حقیقتاً متعلق محبت قرار می گیرد. از آن آیات و روایات استفاده می شود که کسانی به خداوند محبت دارند و از انس با معبود لذت می برند و کسانی بهره ای از محبت به خداوند ندارند. در یکی از آن آیات در مقابل کسانی که به غیر خدا دل بستند، محبت مؤمنان به خداوند شدیدتر از محبت آنان به سایر محبوب ها معرفی شده است.
و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله.
از مردمان کسانی هستند که به جای خدا همتایانی برای عبادت برگزیدند و آنها را دوست می‌دارند مانند دوستی خدا، ولی کسانی که ایمان آورده اند در دوستی خدا سخت‌ترند. چنان که گفته شد، وقتی انسان کسی یا چیزی را دوست می‌دارد که لذتی را از آن درک کند و بشناسد. حال ما که خداوند را نمی شناسیم، چگونه می توانیم جمال و کمال او را درک کنیم و در پی لذتی که از آنها می بریم محبتمان معطوف به خداوند شود؟ آن جمال و کمالی که امام باقر علیه السلام بهره‌مند شدن از آن را از خداوند می خواهند و می فرمایند:
اللهم انی اسألک من جمالک به اجمله و کل جمالک جمیل، اللهم انی اسألک بجمالک کله، اللهم انی اسألک من کمالک باکمله و کل کمالک کامل، اللهم انی اسألک بکمالک کله.
خدایا از تو درخواست میکنم به حق نیکوترین مراتب جمالت که همه مراتب جمالت نیکوست. خدایا پس درخواست می کنم به حق تمام مراتب جمالت. خدایا از تو درخواست می کنم به حق عالی ترین مراتب کمالت که تمام مراتب آن کامل و عالی است. خدایا پس درخواست می کنم به حق تمام مراتب کمالت. گرچه جمال و کمال الهی همانند ذات او در افق فهم ما نمی گنجد و ما از نیل به معرفت خالص و کامل آن عاجزیم، از طریق شناخت آثار جمال و کمال خداوند که رحمت الهی و نعمتهای گسترده در جهان هستی و از جمله نعمتهای معنوی هستند، می توانیم دریابیم که خداوند دارای جمال و کمال است. در نتیجه به توسط آن آثار محبت ما به صفات جمال و جلال و کمالات الهی معطوف می شود و با آنها از لذت سرشار می گردیم. با این معرفت حصولی ما خداوند را ذاتی با همه صفات کمال می دانیم. البته اولیای خاص خدا که به قله های تعالی و کمال انسانی راه یافتند با علم حضوری خداوند را می شناسند و به مرحله ای از معرفت می رسند که با چشم دل خدای متعال و صفات جلال و جمالش را مشاهده می کنند. راهکار انس یافتن به خدا و محبت ورزیدن به او. پس از آن که به عظمت و اهمیت محبت به خداوند و انس با او پی بردیم، این سوال مطرح می شود که چرا برخی نسبت به اشخاص محبت دارند و با آنها مأنوس می شوند، اما برای کسب محبت به خداوند نمی کوشند و در صدد انس یافتن به او بر نمی آیند. نشانه آن که عده‌ای انسی با خداوند ندارند این است که با بیمیلی چند دقیقه از وقتشان را صرف خواندن نماز می کنند. نماز و گفتگوی با خدا را بار سنگینی بر دوششان می دانند و می خواهند هرچه زودتر آن را از دوششان بردارند. خداوند در اشاره به کراهت و سنگینی انجام نماز برای افرادی با ایمانی ضعیف و سست عنصر می فرماید:
واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
و به شکیبایی و نماز از خداوند یاری خواهید و این کار هر آینه گران و دشوار است مگر بر فروتنان خدا ترس. حتی برخی که اهل شرکت در نماز جماعت هستند سراغ امام جماعتی می روند که نماز را سری بخواند. در نماز به انجام واجبات بسنده می کنند و سری آن را به اتمام می رسانند تا به سایر کارهایشان بپردازند. ما وقتی به خود و آنچه در پیرامونمان هست می‌نگریم، در میابیم افزون بر آن که در درون ما جاذبه‌ای به عبادت و انس یافتن با خدا وجود ندارد، موانع فراوانی نیز سر راه توجه ما به او وجود دارند و انواع اشتغالات و سرگرمی‌ها ما را از عبادت و انس با او باز می‌دارند. برای نمونه وقتی در خانه به سر می‌بریم فوراً سراغ تلویزیون می‌رویم و به مشاهده فیلم‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده‌ای که از کانال‌های گوناگون آن پخش می‌شود می‌پردازیم و سرگرم شدن به آن برنامه‌ها توفیق خواندن دو رکعت نماز با حضور قلب و حتی خواندن یک صفحه قرآن و تدبر در آن را از ما می‌گیرد. حتی گاهی برای این اشتغالات رهزن و بازدارنده از انس یافتن به عبادت و خدا توجیه شرعی نیز می تراشیم. چه کنیم تا به اولیای خدا که لحظه ای از یاد خدا و انس با او غافل نمی شوند اندک شباهتی پیدا کنیم و اگر نمی توانیم همه فرصتهای من را صرف انس با خداوند کنیم و دلمان را یک پارچه غرق محبت او سازیم، دست کم اندکی از لذت محبت وی را بچشیم و در شبان روز چند دقیقه با او انس پیدا کنیم. در یکی از جلسات گذشته این سوال مطرح شد و در پاسخ آن گفته شد که انسان هرچه بیشتر درباره خوبی‌های دیگران و از جمله نعمت‌ها و خوبی‌هایی که خداوند در حقش روا داشته بیندیشد، بیشتر محبت دیگران و محبت خداوند به دلش راه می‌یابد. از این رو در حدیث قدسی آمده است که خداوند به حضرت داوود علیه السلام فرمود:
احبنی و حببنی الی خلقی، قال یا رب نعم انا احبک فکیف احببک الی خلقک، قال اذکر ایادی عندهم فانک اذا ذکرت ذلک لهم احبونی.
مرا دوست بدار و نزد خلقم محبوب گردان. حضرت داوود فرمود: پروردگارا، آری من تو را دوست دارم، اما چگونه تو را محبوب خلق گردانم؟ خداوند فرمود: نعمتهایم را برای آنان ذکر کن، که اگر تو نعمتهایم را برای آنان ذکر کنی مرا دوست خواهند داشت. انسان فطرتاً کسی را که به او خدمت و خوبی کند دوست می دارد. در نتیجه هرچه بیشتر به نعمتهای خداوند توجه یابد و به ارزش آنها واقف شود، محبتش به خداوند بیشتر می گردد. در مقابل هرچه از توجه او به نعمتهای خدا کاسته شود و به اهمیت آن نعمتها واقف نگردد، به همان اندازه از محبتش به خداوند کم می شود. گرچه زمینه و ظرفیت صفات و حالات عاطفی در افراد متفاوت است، نمی توان انسان سالمی را یافت که قدردان خدمت دیگران نباشد. نعمتهایی که خداوند در اختیار هر کس قرار داده است میل به بی نهایت دارد، چه رسد به نعمتهایی که به همه انسانها عنایت فرموده است. با این وصف اگر انسان درباره نعمتهای بیشماری که خداوند به او عنایت کرده بیندیشد، آیا بر محبتش به او افزوده نمی شود؟ البته پر واضح است که نعمتهای خدا منحصر به نعمتهای مادی و ظاهری نیست و شامل نعمتهای معنوی نیز می شود که اهمیت و ارزششان به مراتب از نعمتهای مادی و محسوس بیشتر است. نظیر نعمت تأخیر کیفر اعمال، دادن فرصت جبران کوتاهی ها، برداشتن کیفر اعمال با توبه و نیز وسایلی که خداوند برای جذب انسانها به سوی خیش در اختیار آنها نهاده است. همچنین تدبیرهایی که خداوند برای دور ساختن شیطان از انسانها و رهایی آنها از عوامل فساد و سوق دادنشان به سمت نور هدایت در نظر گرفته است. نکته این که انسان با صرف وقت و اندیشیدن درباره نعمتهای خدا، با استفاده از دیگران و در حد استعداد و ظرفیت فکریش به برخی از نعمتهای خدا پی می برد و در نتیجه حالت محبت به او در دلش پدید می آید. اما وقتی که مشغول کسب و کار و امور زندگی می شود، نعمتهای خدا را فراموش می کند و در نتیجه محبت به او را نیز از کف می دهد. این از آن روز که تنها معرفت و توجه به نعمتهای خداوند در پیدایش و استقرار محبت به او کافی نیست. در محبتهای عادی نیز چنین است. وقتی انسان پی می‌برد که کسی دارای صفت نیکویی است یا به او خوبی کرده است، او را دوست می‌دارد. اما پس از مدتی این محبت و دوستی فراموش می‌شود. دوست داشتن احساسی گذرا نیست، بلکه حالت عاطفی ثابتی است و با خوش آمدن که مقطعی و گذراست تفاوت دارد. وقتی انسان کسی را دوست داشت، در برابرش اظهار کوچکی می کند و اگر مدتی او را نبیند دلتنگ می شود. برای پیدایش چنین محبتی افزون بر معرفت و توجه به نعمتهای خدا، باید آن توجه استمرار نیز داشته باشد. اگر انسان پی در پی توجهش را به نعمتهایی که منشأ محبت به خداوند هستند معطوف سازد، محبت او در دلش پایدار و ثابت می ماند. اما اگر پس از توجه به نعمتهای خداوند از آنها غافل شد، تنها حالت گذرایی از دوستی خدا در او پدید آمده، از محبت ثابت به خداوند و آثار ماندگار آن بهره‌ای ندارد. پس برای حصول محبت به خداوند، باید افزون بر دانستن نعمتهای او، توجه مستمر به آن نعمتها را نیز به وجود آورد و همواره به یاد خدا و نعمتهای او بود. شاید بشود این مطلب را از سخن خداوند در قرآن کریم نیز استفاده کرد، آنجا که فرموده است:
و اذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا.
و چون مناسک حج را گزاردید، خدای را یاد کنید، آنگونه که پدرانتان را یاد می کنید یا بیش از آن. عرب‌های جاهلی پس از انجام حج چند روزی در منا می‌ماندند و با خواندن نثر و شعر به پدرانشان افتخار می‌کردند. خداوند در برابر این سنت جاهلی به مسلمانان دستور می‌دهد که بعد از فراغت از حج به ذکر او مشغول شوند. از آیه شریفه برمی‌آید: چنان که انسان در قبال حقی که پدر بر او دارد بدون محبت می‌ورزد و همواره به یاد اوست، باید به دلیل نعمت‌های الهی و از جمله نعمت هدایت که خداوند به دو ارزانی داشته و نیز به سبب حقی که خداوند بر او دارد و از هر حقی بالاتر و برتر است، محبتش به او شدیدتر باشد. اگر انسان بخواهد به خداوند محبت داشته باشد و این محبت بر محبت به غیر او غلبه یابد، باید پیوسته به یاد خدا و نعمتهایش باشد و فکر و ذهن خود را بر یاد خداوند و توجه به او متمرکز گرداند. در غیر این صورت، به مرور محبت به غیر خدا بر محبت به خداوند غلبه می‌یابد و آنچنان محبت به خدا کم رنگ و بی‌فروغ می‌شود و هواهای نفسانی بر انسان غلبه می‌یابند و گرایش به شیطان جایگزین محبت به خدا می‌شود که انسان از یاد او لذت نمی‌برد. نماز و عبادت برایش جاذبه‌ای ندارد و علاقه‌ای به زیارت بارگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام نخواهد داشت. چون ظرفیت دل انسان محدود است و همزمان محبت به خدا و غیر خدا در آن جمع نمی شود.
ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه.
خدا برای هیچ مردی دو دل در درون او ننهاده است تا با یکی خداوند را محبوب و معبود خود قرار دهد و با دیگری معبود و محبوب دیگری را برگزیند. روانشناسان گفتند انسان در آن واحد میتواند به چند چیز توجه کند و برخی از آنان گفتند در آن واحد توجه انسان میتواند به 8 چیز معطوف شود. طبیعی است که با افزایش متعلق توجه انسان از شدت و کیفیت توجه به هر یک از متعلقات کاسته می شود و در مقابل هرچه متعلق توجه کمتر باشد توجه انسان تشدید می گردد و اگر همه توجه او بر یک چیز متمرکز شود دارای شدت بیشتر و اثر و نتیجه مضاعف خواهد بود. حال اگر انسان پس از معرفت نعمتهای خدا و استمرار در توجه به آن نعمتها تمرکز بر توجه به خدا و نعمتهایش را به آن معرفت ضمیمه کند و بکوشد به غیر او توجه نداشته باشد، برای نمونه در نماز حضور قلب داشته باشد و توجهش بر عبادت خداوند متمرکز شود و با کوشش از پراکنده نگری و مرور هوسها و خواسته های غیر الهی در ذهنش خودداری کند، آن توجه اثر فراوانی در جذب او به خداوند و ایجاد محبت خالص به آن معبود بی همتا دارد. طریق انس یافتن اولیای خدا با معبود خیش. آنچه گفته شد ساده ترین و عمومی ترین راه برای توجه به خداوند و محبت ورزیدن به اوست که بر اساس آن انسان به نعمتها و خوبیهایی که خداوند در حقش روا داشته است توجه می کند و برای سپاس و تشکر محبت به خداوند را در دل خیش پدید می آورد. اما بندگان خاص خدا تنها از طریق توجه به نعمتهایی که خداوند در اختیارشان نهاده است و شناخت صفات افعالی خداوند، آن هم صفاتی که انسان از منافع و مواهبشان بهره‌مند می شود، به خدا توجه نمی‌یابند، بلکه آنان برخلاف نوع انسانها که تنها به درک بخشی از صفات افعالی که ارتباط مستقیم با آنها دارد نائل می گردند، به درک ذات و صفات جمال و جلال الهی نائل آمدند و پس از معرفت عمیق و لطیفشان به عظمت ذات خداوندی و کمالات نامتناهی او، بدان سبب که خداوند کمال و جمال محض و از هر نقصی منزه است، به او عشق می‌ورزند، نه از آن رو که خداوند نعمتهایی را در اختیارشان نهاده است. در محبت‌های انسانی نیز گاهی به کسی از آن رو که دارای کمالات، نبوغ، هنر و صفات ارزشمندی است توجه می‌کنند و آن صفات و ویژگی‌ها عامل محبت ورزیدن دیگران به او می‌شود، نه خدمات و خوبی‌های او. مثلا وقتی ما در کتاب‌ها می‌خوانیم که حاتم طائی در بخشش‌ها و سخاوتمندی سرامت بود و دارایی‌اش را به دیگران می‌بخشید، بدو علاقه‌مند می‌شویم، با اینکه ما او را ندیده‌ایم و خدمت و منفعتی از او به ما نرسیده است. از آن روز که شخصیت‌های برجسته جهان در همه ادوار تاریخی مورد محبت و علاقه دیگران قرار می‌گیرند، نمونه و سرآمد شخصیت‌های برگزیده و الهی امیر مؤمنان علیه السلام است. برخی از آن رو که آن حضرت تجسم عدالت بود و در دوران حکومت خیش عدالت را در عالی ترین سطح به اجرا درآورد و به دستگیری فقرا، یتیمان و طبقات ناتوان و مستضعف جامعه می پرداخت، به او عشق می ورزند، با اینکه آنان زمان آن حضرت را درک نکردند تا از نتایج عدالت ورزی و انفاق و خدمات عمومی ایشان بهره مند شوند. البته پر واضح است که نور هدایت و ثمرات وجودی آن حضرت جاودانه است و همواره دوستداران ایشان را بهره‌مند می‌سازد و صفات متعالی آن حضرت و از جمله عدالت علوی که در فرزند خلف ایشان حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف تجلی یافته است، همینک و به خصوص در عصر ظهور آن منجی بشر ظهور تام خواهد یافت. بی تردید محبتی که در پی تفکر درباره صفات و کمال کسی از جمله خداوند در انسان پدید می آید خالصانه تر و ارزشمندتر از محبتی است که به سبب برخورداری از منافع و خدمات او به وجود می آید. محبت نوع اول پایاتر و موجب حمد و سپاس و محبت نوع دوم برانگیزاننده شکر است. در پرتو چنان محبت خالصانه و بی‌شائبه و بی‌توقعی، اولیای خدا به حقایق و معارف ناب و انوار الهی نائل می‌شوند. هر اندازه معرفت انسان به خداوند افزایش یابد، محبتش به او بیشتر می‌شود. این معرفت از شناخت آن دست افعال الهی که ارتباط مستقیم با انسان دارد آغاز می شود و سپس متوجه سایر افعال الهی می گردد و در نهایت به صفات جلال و جمال و رحمت عام و خاص او تعلق می یابد. فراتر از این مرحله، مرحله تجریدی و انتزاعی معرفت به خدا قرار دارد که خاص اولیا و دوستان ویژه خداوند است. صاحب چنین معرفتی استقلالی برای غیر خدا قائل نیست و اشیاء جهان را عین ربط، عین اضافه و نشانه خداوند می داند. این معرفت که برگرفته از معرفت قرآنی است، مختص خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای الهی است و تنها پیامبر و کسانی که آنها را تربیت می کند به فهم این حقیقت ناب نائل می آیند و همه مشهودات و موجودات را آیت خدا مشاهده می کنند و تنها او را می بینند. در پرتو این معرفت، موجودی که محض کمال و وجود است، لایق دل بستن و دوست داشتن می باشد و آنگاه پرتوهای آن محبت به مظاهر و تجلیات وجودی آن اصیل و قائم به ذات تسری می یابند. نصاب محبت به خداوند. تعلق محبت ما به هر چیز و هر کس به سبب وجود کمال خوشایند ما در اوست و اگر بدانیم که 100 مرتبه از آن کمال در موجود دیگری تحقق یافته است، به همان میزان محبت ما به موجود دوم نسبت به موجود اول افزایش می‌یابد. فرض کنید در شرایط نامناسب اقتصادی که دست انسان خالی است و برای تأمین هزینه‌های زندگی نظیر پرداخت بدهی یا تأمین هزینه درمانش سخت نیازمند کمک دیگران است، اگر کسی بی‌منت و سر احسان پولی در اختیار انسان قرار دهد که نیازهای او را تدارک کند، انسان شدیداً به او علاقمند می‌شود و از صمیم دل به او محبت پیدا می‌کند. اگر کسی چندین برابر آن هدیه و کمک را در اختیار انسان قرار دهد، علاقه و محبت انسان به او شدیدتر خواهد بود و به همین نسبت هرچه خدمت و احسان دیگران بیشتر شود، محبت ما به آنان نیز افزایش می‌یابد. مایه تأسف است که محبت بسیاری از مردم به خداوند ضعیف است و در حدی نیست که بر محبت به دیگران برتری یابد. نصابی که قرآن برای محبت به خداوند در نظر گرفته، برتری و غلبه داشتن آن بر محبت به دیگران است تا آنکه محبت به دیگران مانع اطاعت از خداوند نشود. البته هرچه محبت ما به خداوند از این نصاب فراتر رود، فضیلت و ارزش بیشتری را برای ما در پی خواهد داشت. طبیعی است کسانی چون زن و فرزند که محبوب ما هستند، توقعاتی از ما دارند. مثلا زن از شوهر خود می‌خواهد که فلان لباس یا فلان خانه را برایش تهیه کند یا او را به فلان مهمانی ببرد. گاهی این درخواست‌ها با تکلیف شرعی انسان تضاهم دارند و انجامشان متوقف بر مخالفت با تکلیف الهی و ارتکاب حرام است. از این رو انسان بر سر دوراهی تأمین خواسته نزدیکانش و انجام تکالیف الزامی الهی قرار می‌گیرد. چه بسا زن شوهرش را تهدید می کند که اگر خواسته او را انجام ندهد از او جدا می شود که با عملی شدن این تهدید زندگی خانوادگی مرد متلاشی می گردد و تأمین آن خواسته متوقف بر آن است که شوهر از راه نامشروع پولی فراهم کند و صرف تأمین خواسته همسرش گرداند. یا در شرایط خاص بر انسان واجب می شود که روانی جبهه جنگ با دشمنان خدا گردد و نزدیکانش به این امر رضایت نمی دهند. در نتیجه خواسته خداوند و تکلیف شرعی با خواسته دیگران تضاهم دارد و در این صورت اگر محبت به نزدیکان بر محبت به خداوند غلبه یافت، انسان با تکلیف الهی مخالفت می ورزد و مشمول عقوبت او می شود. با توجه به اینکه غلبه داشتن محبت به خداوند بر محبت دیگران الزامی است، چه اینکه اگر محبت وی بر محبت به دیگران غلبه داشت، انسان در شرایط ویژه و در مقام تزاحم فرمان او را بر خواسته دیگران ترجیح می‌دهد و شانه از زیر بار اطاعتش خالی نمی‌کند، خداوند در مقام تهدید مسلمانان می‌فرماید:
قل این كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
بگو اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و خیشاوندانتان و مالهایی که به دست آورده اید و بازرگانی که از بیرونقی آن می ترسید و خانه هایی که به آنها دل خوشید به نزد شما از خدا و پیامبر او و جهاد در راهش دوست داشتنی ترند، پس منتظر باشید تا خدا فرمان خیش را بیاورد و خدا مردم نافرمان را راه ننماید. اکثر مؤمنان نمی توانند دلشان را از محبت به غیر خدا تهی سازند، منتها محبت آنان به او بر محبت دیگران غلبه دارد و بر این اساس در آیه شریفه که نصاب محبت به خداوند را بیان می کند و خداوند می فرماید الذین آمنوا اشد حبا لله، محبت مؤمنان به غیر خدا نیز مهرس گرفته شده است، ولی محبت مؤمن به خدا بر محبت او به غیر خدا غلبه دارد و در نتیجه در مقام تعارض و تزاحم مؤمن از فرمان خداوند سرپیچی نمی کند و خواست خدا را به خواست غیر او ترجیح نمی دهد.
الهی من ذا الذی،
تأیید شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
ومن ذا الذي أنسى بقربك فابتغى عنك حولاً.